35 سال داری هنوز عزبی؟ خجالت نمی کشی؟
سهرا خانوم این چه
بابا؟ خیلی خوب را بیفت بیا.
خیلی خوب بفرمایی شما. قربونت کمال، این طرفی میزو بگیر.
باشه بابا.
دست درد نکنه، چه سنگینم هست.
بذاریمش تو حیات؟
آره الان کامیونه میرسه.
ای بگیر.
چه سنگینم هست.
امیر تموم چینیات پیچیدم تو روزنامه و لباسات، شدم 5 تا کارتون بزرگ.
دست درد نکنه عزیز، دست درد نکنه.
بیا 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 بیا
بگیرش بگیرش. نیفته کمال، کمال نیفته.
خوب اینجا؟
آره همینجا، دست درد نکنه ماشاءالله.
وای 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 وای، بریدم به خدا. خسیس، یه چند تا کارگر میگرفتی.
بابا این زنت نمیذاره.
کارگر برای چی؟ پس آدم دومادو میخواد برای چی؟
بله که مثلا من دومادشم، هر چی کار داره برای آقا انجام بدم. آره
کمال، این وسایل امیر نصفشون یادگار مامان و بابامه، باید با احتیاط هم بشن.
آه عجب، خدا بده شانس. آخ شمارا.
نترس برادر من، اونجا که رسیدیم کارگرها منتظرن.
آره بخند.
به کامیونیه گفتم دو تا کارگر بذار و بیاد اینجا.
به کامیون داره گفتی؟
آره بابا، بچه محله، سر عموی احمد دشتیه.
امیر نگفتی صاحب خونت کیه؟
یه زن مسنیه به اسم سهرا خانوم، زن خوبیه.
خدا رو شد
کامیون اومد.
آره صدای کامیونه، فکر کنم اومد. آره. بیا کمال بیا.
باشه بابا اومدم، برو اومدم.
وای یالا بجنبین کمال. امیر
خیلی خوب
بابا، داریم میریم. خوب فرزانه؟
بله.
ببینم امیر کجاست؟
امیر داره برای ناصر کتاب داستان میخونه. ناصر رو که میشناسی، دیوونه ی امیره.
عجب، این برادر تو هم نوبره ها.
چی بگم والا؟
تو هم تا اسم برادرت میاد هی آه بکش، انگار امیر بالونه که میخوان بادش کنن.
فکرشو بکن کمال، اگه الان آقام زنده بود.
بابا میشه تو رو خدا این همه گیر ندی به مرده ها؟ اونا که دستشون از دنیا کوتاهه، ول کن فرزانه.
خب منم دارم همینو میگم، اگه الان آقام زنده بود که نمیذاش این بنده خدا تنها باشه.
یعنی چی؟ مثلا میزد تو گوشش که برو زن بگیر؟
خب به هر حال هر پدری دوست داشت که دامادی پسرشو ببینه.
خب عزیز من، این آرزوی هر مادری هم هست. مگه خدا بیامرز مادرت نبود هر روز به خاطر این مسئله میزد زیر گریه؟ آخرش هم دق کرد. امیر پسر خوشفکر و اهل مطالعه ایه، ازش بعید مثل جوانای 20 ساله احساساتی عمل کنه.
میگم کمال، تو امشب باش حرف میزنی؟ منم با کمک یکی از فامیلا یه نقشی کشیدم.
ها چیه؟ پلیس بازی میخوای در بیاری؟
قربونت برم، کمکم کن. باشه
باشه خانم، بنده تسلیم، حرفی ندارم.
شیطون یه وجبه شما منو گذاشته سر کار.
خب
به به، شایی هم که برقراره. بله. دستتون درد نکنه.
بیا امیر جان بیا بشین اینجا، خستت کرد نه؟
نه اتفاقا، خودمم یه بار دیگه سرم رفت تو کتاب، مدت ها بود کتابای مخصوص کودکان نخونده بودم.
امیر جان بفرما، اینم چای لبسوز لبدوز دیشلمه غم پلو.
دست درد نکنه آقا کمال، دست درد نکنه.
میگم امیر، تو ادارتون نیاز به یه نیروی جدید ندارین؟
اداره ما؟
آره اداره شما.
خدا خیرت بده، تازه نیروی اضافی هم دارن که نمیدونن چیکارش باید بکنن.
یکی دوتا از آشناها خواهش کردن اگه یه وقت ادارتون خواست کارمند جدید بگیری یه خبری بهشون بدین. من الان میام.
ول کن بابا فرزانه. آقا امیر،
بله،
شما باید دفعه بعد به امید خدا کتاب قصه بری برای بچه های خودت بخونی.
بازم شروع کردی تو کمال. راستن هم این بچه خودم میمونه، چه فرقی میکنه؟
بله، ولی این مسئله داره یواش یواش باعث آبروریزی میشه.
چای داغه. آبروریزی؟ واسه چی؟
امیر ناراحت نشو، تو قیافه خودتو جلوی آینه دیدی؟
دلت هم بخواد.
بابا دارم جدی حرف میزنم.
نه دیگه، اتفاقا خیلی وقت دارم خودم رو تو آینه نگاه میکنم.
خب
بله، دارم پیر میشم، بهتره به فکر کارهای مهمتر باشم.
مهمتر؟ آخه کار از این مهمترم دیگه مگه هست؟
خب اینا رو نگاه کن آقا امیر.
بله؟
این دختر از بنده خدا میبینی؟
دختره کیه؟
گفتم اگه اداری شما.
بله خواهر عزیزم گفتی، اما چرا عکسشو به من نشون میدی؟
خب مسئله نیست، اگه از این خوشت نمیاد بیا 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 این یکی دیگه نگاه کن، نگاه کن آقاش تو بازاره.
بس کن فرزانه، عکس دخترهای مردم آوردی داری به من نشون میدی که چی بشه؟ زشته این کارا بابا، مگه اینا دنبال کار نیستن؟ خب انشالله کارم براشون گیر میاد، یا نکنه؟ ها میخندی کمال؟
بابا خواهرت داره یعنی میخواد. ای داد بیداد،
خنداشو نگاه کن. راستش چجوری بگم؟
چیو؟
راستش خودم یه فکرایی کردم.
فکر کردی؟
آره.
جون من بابا ایول، بیا اینجا ببینم، بیا جلو
وایسا بگم چی شد. کمال
قربونت
برم، کن جون خودت.
خب بگو ببینم این دختر خوششانس کیه که دل پسر ما رو برده؟
بابا همین سهرا خانم خودمون، یه دختر داره تو خونه که اون سری رفتم خونه رو ببینم دختره رو دیدم.
ایول امیر جان،
بله.
پس دل آخره دلت لرزید.
خب خدا رو شکر،
مبارکه.
خب امیر جان لازم شد من برم این دختر خوششانس رو ببینم.
بله بله،
خیلی ممنون. میگم دیگه با اجازتون باید برم. من
کجا؟
فردا صبح باید برم فیش آب و برق و تلفن رو از سغرا خانم بگیرم، ببینم بدهی دارن یا نه.
بله دیگه بله. خب امیر جان اگه میشه امشب همینجا باش.
آره. نه عزیز من به اون محله آشنا نیستم.
خب
نباید خونه رو همینجوری ول کنم.
خونه رو
شبا. کمال
این حرفاتیه،
موش ندون دیگه. خیلی اذیتتون کردم امروز، باید ببخشید.
نه چیکار کردیم امی، من فردا میام آشپزخونه رو برات رو به راه میکنم، دست نزنی یا.
باشه، دست درد نکنه.
میام دختر سغرا خانومو هم ببینم.
خب شبتون بخیر.
شبت بخیر، شاد اومد.
بابا این کیه به جای آیفون پاشنه یه در و در آورد؟ اومدم بابا، اومدم بابا، اومدم.
سلام.
سلام
صبح شما بخیر.
سلام خاله سغرا. ببخشید یادم رفت. سلام سغرا خانم.
اوه تا تو یاد بگیری منو صدا کنی چند بار باید فشار خون من بره ای بره بالا ای بیاد پایین.
صبح شما بخیر. بفرمایید.
خیلی ممنون. صبح شما هم بخیر. با اجازه.
بفرمایید تو. اینجا که خوب نیست. الان یه چایی میارم خیر.
نه ممنون. فقط اومدم درباره خونی یه چیزی بهت بگم و برم.
بفرمایید در خدمتم.
ببین من از خدا میترسم. راستش چون دیدم پسر خوبی هستی و مثل خودم رو راستی اومدم درباره خونه یه واقعیت رو بهت بگم.
راستش سغرا خانم چجوری بهتون بگم؟
چیه؟
حالا قضیه خونه بمونه، حالا ایشالا میگین، اما خب. منم میخواستم یه مسئله رو بهتون بگم.
مسئله راستش... خیره ایشالا
روم نمیشه بگم. خیره؟
خیره؟
بله با اجازتون. البته اگه شما و
چیه شما هم...
شما و دختر خانومتون اجازه بدید.
دختر خانومم؟
یه تو که پا با خانواده خدمت برسیم واسه هم بخیر.
آها اونو میگی؟
بله.
اختیار دارین. خب چجوری بگم؟ حالا من باید صحبت کنم با دخترم.
خیلی خوب عجله
اون وقت بهت جواب میدم. حالا مسئله خونم بمونه برای بعد. فعلا خداحافظ.
حالا تشریف داشتیم سارا خانم.
ممنون. بعدن هم دیگه رو میبینیم.
خداحافظ.
شبکه رادیویی دنا تقدیم می کند. مکارم خوبان بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما شنوندگان ارجمند بخیر. امید که تا این ساعت برنامه‌های شبکه رادیویی دنا رضایت خاطر شما همراهان ارجمند رو فراهم کرده باشه. برنامه مکارم خوبان مجموعه سخنرانی‌های اخلاقی تربیتی استادان برجسته حوزه‌های علمی کشور به ویژه حوزه‌های علمی قم و مشهد که در این ساعت تقدیم حضور شما خواهد شد. در این ساعت می‌شنویم سخنان حجت الاسلام رفیعی را با موضوع سیره امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. پژوهش ها و مطالعات زیادی در موضوع مهدویت صورت گرفته. شاید کمتر موضوعی در اسلام و در ادیان انقدر مورد تحقیق و بررسی واقع شده. مهدویت موضوعی است که چندین کتاب قبل از تولد امام زمان دربارش نوشته شده. فضل ابن شازان، علی ابن مهزیار، اینها قبل از تولد امام زمان دربارش کتاب نوشتند. مهدویت موضوعی است که شعرا قبل از تولد امام زمان درباره مهدویت شعر گفتند. سید همیری زمان امام صادق، دبل خزائی زمان امام رضاست، کمیت اسدی زمان امام باقر، اینا همشون درباره حضرت مهدی ارواح و نافدا اشعار دارند. کدام جریان شما تو تاریخ پیدا میکنید که قبل از تولد کتاب، شعر، ندبه، گریه، دعا؟ بسیاری از این دعاها قبل از تولد امام زمان انشاء شده و خوانده شده. همه ائمه دربارش حرف داشته باشن، همه ادیان دربارش مطلب داشته باشن. مهدویت یک موضوع فراگیری است، پژوهش‌های مختلفی هم پیرامونش شده، اما اونی که من امروز میخوام مطرح کنم دو تا مطلبه. این دو مطلب رو میخوام به خاطر بعضی از شبهاتی که پیرامون مهدویت این روزها مطرح میشه. گاهی میپرسن فایده انتظار چیه؟ خب هر وقتی امام ظاهر شد، ظهور کرد، مردم دورشو میگیرن، وظیفه‌شون رو انجام میدن، حکومتی هم برپا میشه. مایی که نمیدانیم آیا ظهور در زمان ما هست یا نه، چرا باید منتظر باشیم؟ چرا باید جشن بگیریم؟ الان نسل‌های زیادی آمده و رفته و امام زمان رو درک نکرد. پدران ما، پدر بزرگای ما، اجداد ما گریه کردن، ناله کردن، جشن گرفتن. این نیمه شعبان مال بیش از 1000 سال پیش است. چرا باید این چنین باشد که ما انتظار امامی رو بکشیم که نمیدانیم کی میاد؟ و هر وقت آمد بحثش رو مطرح میکنیم. چرا باید امروز مطرح باشه؟ این شبهه است که خیلی ها مطرح میکنن، مینویسن، حتی کتاب نوشتن در این رابطه. خب اونی که من میخوام عرض کنم، مطلب اول، سیره امام زمان در دوران غیبت، که ببینیم این امامی که الان غایبه، فرضم کنیم ما هم نتونستیم درک کنیم ظهورشو، ما مثل پدرانمون از دنیا رفتیم مثلا و امام زمان رو درک نکردیم، ده ها نسلم درک نکردن، اصلا فرض کنیم ظهور 1000 سال دیگه است، ما نمیدانیم کی اتفاق میفته. کسی حق نداره وقت تعیین کنه، کسی حق نداره زمان بده. علائم ظهور بحث بسیار پیچیده است، بحث بسیار در واقع مبهم است. سفیانی کیست؟ دجال کیست؟ نمیدانیم. اینا واقعا علائم ظهور یه بحث های روشن و شفافی نیست. خب حالا این ظهوری که این همه سال صورت نگرفته، شاید نسل ما، اولاد ما هم مثلا همین غیبت رو بکشن، خب ثمرش چیه؟ من در پاسخ به این سوال میخوام یک مطلب عرض کنم، به همین که اشاره کردم، سیره امام در زمان غیبت. ببینیم امروز که امام غایبه چطور با ما ارتباط داره، چه کار میکند و چگونه در واقع امام نقشش رو ایفا میکنه. و مطلب دوم که اینم مهمه، سیره امام بعد از ظهوره، که این مطلب دوم خیلی گسترده است، خیلی باید روش بحث بشه، که امام وقتی ظهور کنه چه کارایی رو تو جامعه ایجاد میکنه، اقتصاد امام زمان چه اقتصادی است، مثلا سیره اجتماعی امام زمان چه سیره ای، سیره شخصیش چیه، چه کارایی رو تو جامعه زیاد میکنه. ما خیلی روایت داریم در زمان ظهور راجع به علم مردم، طول عمر مردم، شادابی مردم، سیره اقتصادی مردم. بحث بنده امروز تو این دو قسمته، قسمت اول که نسبت به امروزمون است، که الان که ما منتظر امام زمان هستیم، امام زمان ارتباطش با ما چگونه است. من 4 تا عنوان میگم خدمتتون، دقت بفرمایید، اینا رو از احادیث میگم. 1، آگاهی از احوال شیعه. درست امام زمان غایبه، اما کاملا از احوال شیعه مطلع، حدیث داریم،
خودش فرمود، امام زمان خود امام زمان نوشت به شیخ مفید، لا یعذب انا شیئا من امرکم، هیچ یک از احوالات شما بر ما مخفی نیست، ما از همه احوالات شما خبر داریم. پس عزیزان، ما منتظر یک امام رؤیایی نیستیم، ما منتظر یک امام حی حاضریم که از اعمال ما خبر داره. الان با زمان امام صادق تفاوت چندانی نداره. چرا؟ امام صادق در مدینه زندگی میکرد. چند درصد مردم امام صادق رو دیدن؟ زمان امام صادق تو جامعه هزاران نفر زندگی میکردن، تو یمن، تو ایران، تو روم، اهواز، جاهای مختلفی شیعه داشتیم. من با غیر شیعه هم کاری ندارم. چند درصد از شیعیان موفق شدن خدمت امام صادق برسن، شخصاً ایشونو ببینن؟ خیلی کم. چند درصد شیعه ها تونستن شخصاً خدمت امام عسکری برسن؟ امام عسکری در تبعید بود، اصلا کسی جرأت نمیکرد بره. چند درصد شیعیان مستقیماً امام رضا رو تو ایران دیدن؟ امام رضا 3 سال ایران بود. چقدر از مردم ایران تونستن شخصاً برن بشینن با ایشون صحبت کنن؟ خیلی کم. زمان ائمه هم اینطور نبوده که همه امام رو ببینن. طرف توی مثلا قم زندگی میکرد، زمان امام صادق مثلا میدونست امام صادق امامشه، تو شهر مدینه است، نه دیدش نه سخنشو شنید نه ارتباطی باش داشت، چون امام در مدینه بود. فقط میدونست این امام از اعمالش خبر داره. فقط میدونست مثلا فرض کنید این امام اگه بهش متوسل بشه جواب میده، واسطه میشه، اگه وجوهات داشت براش میفرستاد. امروز هم همینطوره. فرقش اینه ما نمیدونیم کجاست، اونا میدونستن امام صادق در مدینه است، ما میدونیم در کره زمینه. حالا کجاست نمیدانیم، جاش معلوم نیست. و الا همونه. چطور امام صادق از احوال شیعه ها با خبر بود؟ امام باقر با خبر بود، امام کاظم با خبر بود، امام زمان هم با خبره، کاملا مطلع. چطور امام صادق دعا میکرد برای شیعه ها؟ اگه اتفاقی میافتاد براشون متوسل میشدن، واسطه میشد پیش خدا، حاجتشون برآورده بشه. امروز هم همانه. انقدر امام زمان از احوال ما خبر داره. ببینید آقا، حتی جلساتی که ما میگیریم، همایش ها، کتاب ها، شیخ صدوق اعلی الله مقامه و شریف ابن بابوه، ایشون قبرش در تهران شهر ری، یک کتابی دارد به نام کمال الدین. خب شیخ صدوق در دوران غیبت کبراست، زمانی است که امام زمان غیبتش آغاز شده. در مقدمه این کتاب یه قصه ای می نویسه شیخ صدوق، تو مقدمه کتابش می نویسد من یک شب در عالم رؤیا خواب دیدم در مکه هستم، رفتم تو مسجد الحرام برای طواف، دور اول و دور دوم و دور سوم. همینطور که طواف میکردم دور هفتم یه وقت دیدم وجود مقدس امام زمان، ارواح و نافدا اونجا ایستادن، و رفتم جلو سلام کردم، عرض ارادت کردم. مرحوم صدوق آدرس هم دادم تو مقدمه کتاب کمال الدین، ترجمه فارسی هم شده. آقا فرمودن که فلانی چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ ببین پس امام زمان رو موضوعات کتاب و پژوهش هم حساسه که کی چی می نویسه، چرا درباره ما کتاب نمی نویسی؟ شیخ صدوق خیلی کتاب نوشته، خصال داره، من لایحضر داره. گفتم آقا من کارم نویسندگیه، خیلی کتاب نوشتم. فرمود نه، یک کتاب بنویس در موضوع غیبت. خود امام زمان موضوع پژوهش میده در موضوع غیبت، و بنویس تو این کتابت که غیبت مخصوص من نیست. حضرت ادریس هنوز زنده است، غیبتش بیش از امام زمان. ادریس از نواده حضرت نوحه. حضرت عیسی هنوز زنده است، بیش از 2000 سال قایبه. غیبت حضرت عیسی بیشتر از امام زمان طول کشیده، ادریس بیشتر از حضرت عیسی و امام زمان طول کشید. بنویس تو این کتاب تاریخچه غیبت رو، بدونن بعضی ها غیبتشون کم بوده، مثل حضرت موسی 40 روز غیبت کرد، بعضی ها مثل حضرت ادریس دیگران غیبتشون بیشتر بوده، ایشون میگه از خواب پریدم تو دل شب میلرزیدم، انقدر گریه کردم، انقدر مناجات کردم تا اذان صبح نماز خوندم و همون موقع قلم دست گرفتم و این کتابو نوشتم، کتاب کمال الدین، ترجمه فارسی هم شده. تو مقدمش میگه من این کتابو درباره غیبت امام زمان نوشتم. پس شما ببین امام زمان حتی رو موضوعات کتاب و پژوهش حساسیت داره، رو موضوعاتی که دربارش کار میکنند. علی ابن محمد نماینده امام زمانه. عزیزان من میدونید امام زمان 4 نماینده داشت که به اینا میگن نواب خاص. نواب خاص دیگه بعد از سال 329 کسی نیامد، 4 بیشتر نبود. ایشون آخریشون علی ابن محمد، میگه یه روز یه نامه به دستم رسید از امام زمان، دیدم آقا نوشتن انک میتون ما بینک و بین 6 علی ابن محمد نماینده من امام زمان 6 دیگه از دنیا میری. پس این آقا داره خبر میده، غایبه اما مطلع، 6 دیگه از دنیا میری. و اذا وقع ذالک، وقتی این اتفاق افتاد غیبت کبرا شروع میشه، دیگه بعد از منم به کسی وصیت نکن، من دیگه نایب خاص ندارم. ای آقا صریحا فرموده. باز میبینی یه طرف کشور یکی میگه من همسر امام زمانم، الان تو زندان میدونی ما چقدر امام زمان قلابی و ادعایی داریم، من خود امام زمانم، من سید حسنیم، آقا دستخط به من داده، آقا به من گفته به مردم بگو چنین کنن. نخیر، خودش فرمود من دیگه نایب خاص ندارم. سر 6 علی ابن محمد از دنیا رفت. خب این اولین نکته که در زمان غیبت امام از احوال ما خبر داره، این زمان امام صادق. چطور امام صادق، امام باقر علیه السلام، امام کاظم خبر داشت؟ به علی ابن یقطین فرمود مثل اهل سنت وضو بگیر، چون دید جونش در خطره. چطور امام کاظم و امام باقر و امام رضا، امام رضا اومد ایران توی تشییع جنازه شرکت کرد، گفتن آقا مگه شما ایشونو میشناسی؟ فرمود بله. ای آقا شما که ایران نبودی؟ فرمود باشه، ما شیعیانمون در سراسر دنیا میشناسیم. پس یک نقش امام زمان امروز آگاهی از وضعیت ماست، خیلی نکته دقیقی است. اون آقایی که کتاب مینویسه شبهه میکنه، انتظار به چه دردی میخوره؟ ما انتظار یک مسئله رؤیایی رو نمیکشیم، انتظار یک مسئله جامد و فریزری رو نمیکشیم. میگه آقا امام جامد، نه امام جامد نیست، امام حیه، امام حاضره. اصلا ما منتظر حضور نیستیم، ما منتظر ظهوریم، امام حاضره. این یک نقش امام در دوران غیبت. نقش دوم، دقت بفرمایید، نقش دوم فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، توجه و رسیدگی به امور شیعیان. خیلی از آقا اوقات کار ما گره میخوره با یه دعای ولی عصر، با یه زیارت آل یاسین، با 2 نماز، نماز امام زمان که ستا ایاک نعبد و ایاک نستعین داره و خواندنش در همه جا توصیه شده و ارتباط با امام زمان، میبینید که شما مشکل حل میشه، خود آدم هم توجه نداره. خود آقا فرمود تو همون توقیع که گفتم نوشت انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو یادمون نمیره، ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم. فرمود اگر ما به درد شیعه هامون نمی رسیدیم، دشمنان شیعه ها رو درو می کردن. حدیثه از خود امام زمان، توقیعه، فرمود اگر ما به درد شما نمی رسیدیم شما رو درو می کردن. امروز انقدر شیعه قدرت داشت، امروز انقدر شیعه عظمت داشت، شما فکر میکنید شیعه در حزب الله، حزب الله در لبنان و شیعه لبنان وقتی تلاش میکنه برای مبارزه با دشمن، امام زمان رو رها میکنه؟ شیعه ایران، شیعه بحرین، متدینین وقتی حرکتی رو شروع میکنن خود انقلاب اسلامی ما چقدر دستهای عنایت از امام زمان درش مشه، خود جنگ ما این فرمود. دومین نقش من این است که من به امور شما رسیدگی میکنم. امیرالمومنین فرمود امام زمان تو بازار شما میاد، تو جمعیت‌های شما میاد، به جمعیت‌های شما سلام میکنه، از نزدیک